آقای حسینی فرد، ظاهرا اسرائیل با حمله نظامی مشترک سوریه و روسیه به بلندی‌های جولان که یکی از آخرین پایگاه‌های مخالفان بشار اسد هست، مخالفتی نداشته. با توجه به اهمیت این منطقه به عنوان یک منطقه حائل، چه توافقی ممکنه بین سه کشور صورت گرفته باشه؟
ما از اون اظهارات آقای پوتین در هلسینکی بعد از دیدارش با ترامپ متوجه شدیم که به هر صورت داره میره که راجب این ارتفاعات جولان هم یک توافقی به دست بیاد و اون نگرانی های اسرائیل که اگر این مخالفان سوری از اونجا رونده بشن، نیروهای حزب الله و ایران نیان اونجا مستقر بشن، این رو به اصطلاح روسیه تونسته بود که تا حدودی محو بکنه. یعنی هم با آقای ترامپ هم با آقای نتانیاهو این قول داده شده بود که اصولاً نگذارن که نیروهای ایران و حزب الله بیان به اونجا مستقر بشن، ضمن این که یک توافق کلی تر هم راجع به این بوده که آقای اسد در قدرت بمونه. یعنی اسرائیلی ها اصولا و آقای ترامپ با این چیز موافقت کردن که اسد در قدرت بمونه، با این شرط که دست کم در مناطق جنوبی سوریه و در مرزهای اسرائیل اصولا هیچ نیروی حزب الله یا ایران حضور نداشته باشه و در مراحل بعدی هم اصولا این نیروهای ایران و حزب الله از این منطقه خارج بشن.
به ایران هم برمیگردیم، ولی پیش از اون میخواستم از شما بپرسم که کلا بلندی‌های جولان از چه اهمیتی در بحران سوریه برخورداره و استقرار سوریه در مواضع قبلیش آیا میتونه در روند یک توافق بین دو کشور برای حل یک دعوای تاریخی بر سر ارتفاعات جولان مؤثر باشه؟
خب ارتفاعات جولان میدونیم که در کلیتش در دست سوریه بوده، به سوریه تعلق داشته. تو سال 1967 اسرائیلیا اینو اشغال کردند و بخشی از اون رو حتی سال 1981 به خاک خودشون ضمیمه کردند. بخشی رو که نکردند، عملا منطقه حائلی بوده که نیروهای سازمان ملل درش مستقر بودند. در نظر بگیریم که اون به خصوص اون بخشی که دست اسرائیله، هم به لحاظ منابع آبیش که خب سوریه ازش استفاده می‌کردن قبل از 1967 که اسرائیل بزنن زیر فشار، هم به لحاظ منابع نفتی که اخیراً درش پیدا شده، و همینی که اصولاً سوریه میتونن از اونجا کل شمال اسرائیل رو زیر آتش توپخانه و رگبار خودشون بگیرن، برای اسرائیلیا مهمه که اون منطقه همچنان در دست خودشون باقی بمونه. ولی اینی که مرزهاشون مثل همون 40 سال گذشته به هر صورت بدون تنشی باشه و با همین رژیم سوریه هم بتونن ادامه بدن کارو، برای اسرائیلیا چیز مطلوبی بوده. اینی که آیا حالا این مذاکرات بتونه به اصطلاح یا این توافقی که کردن راه رو برای گشایش‌های بعدی، برای توافقات بعدی باز بکنه، زیر علامت سوال. از یاد نبریم که سال 2004 با وساطت ترکیه و آقای اردوغان اون زمان اسرائیل و سوریه وارد مذاکره شدند، به توافقاتی هم حتی رسیدن. سال 2008 ما مذاکرات مخفی رو علنی کردند، ولی بعدن خب خورد به مسائل مربوط به دعوای ترکیه و اسرائیل و برخی مسائل اتمی سوریه فاش شد. اسرائیلی ها هم رفتادن در مواضع بیش از پیش تهاجمی و راستگرایانه. مجموعی این صحبت ها خب به نظر میاد که شاید دوباره بشه مذاکراتی رو شروع کرد، ولی اینکه آیا اسرائیلی ها حاضر باشن از اون مناطق اشغالی رو پس بدند، این یک مسئله است. ضمن این که خب میدونیم که بخشی از این ارتفاعات جولان اون مزارع شبعا هستش که اون البته جزء خاک لبنانه و حزب الله با این حرف که این منطقه تحت اشغال اسرائیل تا به امروز از اصطلاحات گردن گذاشتن به قطعنامه سازمان ملل 1701 که خودشو خلع سلاح بکنه تن باز زده. یعنی اگر مسئله ارتفاعات جولان حل بشه، اسرائیلی حتی لاجب لبنان هم به نوعی به توافق برسند، هم مسئله کلن حضور ایران در سوریه بیش از پیش زیر سوال میره و حتی خود حزب الله هم در درون لبنان مسلح بودنش به نوعی منتفی خواهد شد.
خب همونطور که اشاره کردید، این خیلی چشم‌انداز بعید یا خیلی دوری به نظر میرسه. اما برگردیم سر مسئله ایران. با سفر آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همطور آقای ولایتی همزمان به روسیه، تلهای کاملا متضادی در این باره داده شد. آیا روسیه با خروج ایران از سوریه موافقت کرده و یا اگر کرده آیا توان تعیین تکلیف برای ایران رو داره یا نه؟ نظرات خیلی در این رابطه متفاوته. ارزیابی شما چیه؟ با کدوم امتیاز میشه روسیه رو به این قدم تعیین کننده تعقیب کرد و همینطور هم سوریه رو؟
خب به نظر میاد در وهله اول روسا موافقت کردند که ایران و حزب الله همونطور که اشاره شد توی مرزهای اسرائیل حضور نداشته باشن، تو مرزهای اسرائیل و اردن، یعنی از جنوب مناطق جنوبی و اون جایی که مرزهای این دو کشور برمیگرده خارج بشن. اینه که واقعا بعدا ایران حاضر بشه از کل یا ایران رو زیر فشار بذارن که از کل سوریه خارج بشه، یه بخشش برمیگرده به موازه خود دولت سوریه، یک بخشش برمیگرده که روسا چقدر امتیاز بگیرن در قبال این چیزی که میدن. اینه که واقعا آمریکایی‌ها چه در مورد مسئله کریمه، چه در مورد مسئله شرق اوکراین و برداشتن تحریم‌ها، برخی مسائل مربوط به خلع سلاح اتمی یا سپر دفاع ضد موشکی در اروپا، اینها امتیازهایی به روسیه بدن، تردید نباید کرد که روسیه منافع خودش رو دنبال خواهد کرد و در این زمینه‌ها آنچنان براش اینه که ارتباط با ایران، رابطه با ایران شاید در مرحله دوم اهمیت قرار بگیره. اینه که خب بعد از اینی که آقای ولایتی برگشت از روسیه و ادعاهایی رو مطرح کرد که روسا میخوان سرمایه گذاری گسترده‌ای بکنن در ایران و خب و سخنگوی آقای پوتین این رو تایید نکرد و برخی مسائل دیگه، نشون میده که روسها اینجوری نیست که ایران رو صرفا همه تخم‌مرغ‌هاشون رو در سبد ایران گذاشته باشند، یا اگر جای دیگه بهشون امتیازات گسترده ترین بدن از برخی از روابطشون با ایران حتی چشم پوشی بکنن. از این جهت ایران همچنان باید نگران باشه که در معادلات سوریه با توجه به اینکه اونجا عمدتاً هم حضور امنیتی و نظامی داره، یعنی سخت افزاری این حضورش و به لحاظ اقتصادی و مسائل فرهنگی این حرفا هیچ حضوری نداره، با کوچکترین تغییرات در معادلات سیاسی و تصمیم گیری ها از طرف دولت سوریه و روسیه این حضور تا حدودی زیر سوال بره و منتفی بشه.
اما این نظر هم مطرح شده که حتی اگر روسیه بخواد توان این که ایران رو از سوریه بیرون کنه نداره. با این ارزیابی چقدر موافقید؟
همونطور که اشاره شد، اینی برمیگرده به اینی که دولت سوریه چقدر بتونه دولت دمشق رو در این زمینه راضی بکنه. به هر
روسیه منظورتونه؟
دولت روسیه سوریه رو، یعنی دولت آقای اسد رو. یعنی اینی که اون موقع باید دولت روسیه این امتیاز رو بتونه بده یا قانع بکنه با یک سری امتیازاتی دولت سوریه رو که حضوراً دیگه به حضور ایران نیازی نداشته باشه، این برگ ایران آنچنان در سوریه دیگه نقش بازی نکنه. این هم خب مسئله مهمیه، ولی واقعیتش اینه که آنچنان مسئله پیچیده ای نیست. اما طور که گفته شد برمیگرده به اینی که خود سوریه ها از غرب چه امتیازاتی بگیرن، به خصوص که مسئله بازسازی بدون نقش فعال غرب در سوریه سختی پیش خواهد رفت. حتی در مذاکرات با اسرائیل میتونن غربی ها برخی امتیازها رو بگیرند، بیش از پیش ادغامش بکنن اقتصاد این کشور رو در چیزای غربی و کمک های برصورت این به این مقدار یا اون به این یا اون میزان گسترده به این کشور بکنند. از این جهتش هیچ اصطلاحات و معادلات سیاسی، همه دنبال منافع خودشونن، آنچنان مثل ایران مسئله رو ایدئولوژیک نمیبینند و اگر امتیازی بگیره دولت سوریه هم لزوما با سوریه با روسیه همراهی خواهد کرد.
عربستان سعودی چگونه میتونه با یک پشتوانه مالی قوی، همونطور که در عراق تونست، نقش بگیره، این بار با بشار اسد هم به نوعی کنار بیاد، به خصوص در رابطه با مسئله بازسازی؟
برمیگرده به اینی که مثل خود اسرائیلی ها، مثل خود آمریکایی ها، یعنی اینها متقاعد بکنن دولت تل آویو و دولت واشنگتن، سعودی ها را متقاعد بکنن که بره به طرف یک اصلا رابط مسالمت آمیزی با دولت دمشق، دوباره موجودیتش به رسمیت بشناسه و قبول کنه که این دولت در تمام تسلط خودش بر تمام سوریه اصلا احیا بکنه. ما میدونیم که در مورد عراق هم طول کشید تا عربستان سعودی به جای اینی که دائم مثلا با طور تبلیغاتی به حضور ایران مخالفت کنه، رفته و یارگیری کرده از جمله در خود دولت عراق. میدونیم که فرض کنید همین الان که برق صدور برق ایران به عراق قطع شده، بلافاصله عربستان سعودی اعلام آمادگی کرده و داره صادر میکنه به برق خودش رو، با نیروهای داخل عراق تماس گرفته، با مقتدی صدر، با آقای حکیم. در مورد سوریه هم به نظر میاد که بیش از پیش دوری گزیدن عربستان از مخالفان و بیش از پیش نزدیک شدنش با دولت دمشق، اینه که جماعت سنی اونجا رو با همکاری با دولت بیش از پیش تشویق بکنه، همه اینها میتونه به اصطلاح کمک کنه که به نوعی سعودی هم اهرم خودش رو در سوریه به کار بگیره که ایران رو از اونجا بیرون بکنن. از یاد نبریم که سوریه در جنگ آمریکا علیه عراق در مسائل کویت در کنار عربستان سعودی وایساده بود. سوریه هیچ وقت حاضر نشد اون تسلط ایران بر سه جزیره رو بپذیره و همیشه پشتیبان اون قطعنامه های شورای همکاری خلیج فارس بوده که از موضع امارات دفاع کرده. اینها همه میتونه احیا بشه به نوعی. این نیست که کل معادلات تمام و کمال و به طور دائمی به نفع ایران تغییر کرده باشه.
کارت ایران برای بازی چی هست؟ ایران در یمن به نوعی کوتاه آمد، به حماس هم به نظر نمیاد که بتونه اتکای قابل ملاحظه داشته باشه. میمونه حزب الله لبنان و سوریه به عنوان دو نقطه استراتژیک سرمایه گذاری دراز مدت ایران. ایران تحت چه فشاری ممکنه از سوریه خارج بشه؟
همونطور که گفته شد برمیگرده به معادلات که در عرصه بین المللی و بین کشورهایی که در سوریه دخیلند جریان پیدا میکنه. یعنی ایران با این اهرم نظامیش مادام که موافقت دولت دمشق و دولت روسیه نباشه کاری نمیتونه بکنه، به خصوص اینی که این مثلا پایگاه سوریه را از دست بده و به نوعی امکاناتش در سوریه محدود بشه، اون موقع ارتباطش با حزب الله هم بیش از پیش محدود خواهد شد. از یاد نبریم که سوریه به هر صورت سر پل ارتباط ایران با حزب الله بوده، چه به لحاظ کمک‌هاش چه به لحاظ سیاسیش، همه این حرفا از طریق دمشق پیش می‌رفته، خود دمشق هم به نوعی حامی حزب الله بوده. همه اینها تغییر بکنه ایران آنچنان برگی نداره، همونطور که در مورد عراق ما می‌بینیم که یواش یواش به نوعی داره معادلات تغییر میکنه. انتخابات اخیرم نشون داد، تظاهرات این چند روز اخیرم نشون میده که یه مقدار داره جایگاه ایران تضعیف میشه در ساختار سیاسی عراق. در مورد سوریه هم با توجه به ساختارش که ایران بجز خود این رژیم دمشق هیچ متحدی در درون خاک سوریه نداره، با گروه های قومی این کشور آنچنان تماسی نداشته و گروه علوی هم که اصولا در اقلیت و همونطور که گفته شد به لحاظ ایدئولوژیک هم رژیم سوریه آنچنان نزدیکی با ایران نداره. کافی امتیازهای بزرگی از روسیه، از غرب و سایر قدرت های بین المللی بگیره که به نوعی با حضور ایران در سوریه منتفی بشه. در مجموع به نظر میاد که ایران اگر بخواد حضورش رو در منطقه ادامه بده برای خودش جایگاه و پایگاهی داشته باشه، جز حل مسائلش با غرب، جز به اصطلاح اون تغییر سیاستش در مورد اسرائیل، راه دیگه ای نداره و این عمق استراتژیکی که تا به امروز برای خودش ساخته بوده ما میبینیم که بیش از پیش داره متزلزل میشه.